اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 11 عقرب سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 2 نوامبر سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو اعلام کرد. رئیس جمهور غنی در یک مصاحبه با نشریه آمریکایی بلومبرگ گفته است که به خاطر تکمیل کردن کارهایی که آغاز کرده می خواهد نامزد انتخابات سال آینده باشد. یکی از کارهایی که به باور آقای غنی تکمیل نشده و او می خواهد آن را به انجام برساند مذاکرات سال با گروه طالبان است. رئیس جمهور 69 ساله افغانستان در مورد دیگر مسائلی که از دید او نیمه تمام مانده توضیحات نداده است. آقای غنی در حالی از نامزد شدنش در انتخابات ریاست جمهوری آینده خبر داد که بر بنیاد گزارش تازه سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، طی 3 سال اخیر کنترل و یا نفوذ دولت افغانستان بر مناطق این کشور کاهش یافته است. بر بنیاد گزارش سیگار، دولت افغانستان اکنون تنها در 55.5% خاک این کشور کنترل و یا نفوذ دارد. قرار است تقویم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا ختم هفته جاری و یا در شروع هفته آینده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام شود. ایالات متحده آمریکا خواستار پیدا شدن جسد جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی شد. رابرت پالادینو، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه گفت که بقایای جسد خاشقجی به خاطر تدفین باید هرچه زودتر به خانواده او سپرده شود. وزیر عدلیه ترکیه نیز روز پنجشنبه گفت که انقره از مقامهای عربستان سعودی خواسته تا محل جسد خاشقجی را فاش سازند. وزیر عدلیه ترکیه افزود که کشورش از ریاض انتظار دارد که در پیوند به قضیه قتل جمال خاشقجی همکاری کند. جمال خاشقجی در اوایل ماه گذشته میلادی توسط مامورین امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی در داخل قنسولگری این کشور در استانبول به قتل رسید. نیروهای امنیتی مصر دختر خیرات الشاطر، یکی از رهبران ارشد اخوان المسلمین را بازداشت کردند. اعضای خانواده خیرات الشاطر گفتند که عایشه الشاطر ناوقت چهارشنبه شب همراه با شوهرش از منزلشان دستگیر شدند و نیروهای امنیتی مصر آنان را به جای نامعلوم انتقال دادند. خیرات الشاطر پدر عایشه معاون اخوان المسلمین بود. آقای الشاطر از سال 2013 به این سو، یعنی پس از آن که اردوی مصر محمد مرسی رئیس جمهور منتخب این کشور را از قدرت برکنار کرد، در حبس به سر می برد. حکومت یمن می گوید که آماده است تا در چوکات تلاش های ملل متحد برای آوردن صلح در این کشور اقدامات را برای اعتمادسازی بین جناح‌های متخاصم جنگ روی دست بگیرد. این در حال است که ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه خواستار برقراری آتش بس در یمن شد تا جناح‌های متخاصم جنگ در این کشور مذاکرات صلح با میانجیگری ملل متحد را آغاز کنند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی که از حکومت یمن حمایت می‌کنند و رهبری ائتلاف نظامی علیه شورشیان حوثی در یمن را به دوش دارند، تاکنون در مورد خواست واشنگتن مبنی بر برقراری صلح در یمن اظهار نظر نکردند. ملل متحد می‌گوید که جنگ داخلی یمن که از آغاز آن 3 سال سپری می‌شود، تاکنون جان بیش از 10,000 نفر را گرفته که اکثریت آنان غیر نظامی‌اند. از جانب دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داده که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن هنوز هم به شهر بندری حدیده سرباز اعزام می‌کند تا این شهر را از کنترل شورشیان حوثی بیرون کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان می‌گوید که کشورش خواستار تمدید تعزیرات اقتصادی غرب علیه مسکو می‌باشد. خانم مرکل روز پنجشنبه هنگام ملاقات با پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین در کیف گفت که دلیل تاکید آلمان بر تمدید این تعزیرات این است که روسیه توافقنامه صلح با اوکراین را به گونه کامل عملی نساخته است. صدر اعظم آلمان همچنین افزود که بر بنیاد این توافقنامه قرار بود در آن مناطق اوکراین که در کنترل جدایی طلبان مورد حمایت روسیه قرار دارد، در 11 نوامبر امسال انتخابات برگزار شود. اما به گفته خانم مرکل تا کنون برنامه برای برگزاری این انتخابات روی دست نمی باشد که این خود نقض توافقنامه صلح بین روسیه و اوکراین را نشان می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مورد حل اختلافات روزافزون تجارتی بین دو کشور ابراز خوشبینی کردند. قرار است ترامپ و جین پینگ در اواخر ماه جاری میلادی در حاشیه اجلاس سران کشورهای گروه 20 در آرژانتین با هم ملاقات کنند. رئیس جمهور ترامپ در حساب توییتر خود نگاشته که مذاکرات بین واشنگتن و بیجینگ به خاطر حل اختلافات تجارتی بین دو طرف به خوبی به پیش می رود. رئیس جمهور چین نیز در صحبت با خبرگزاری دولتی این کشور گفته که امیدوار است بیجینگ و واشنگتن بتوانند روی ترویج روابط سالم و باثبات با یکدیگر کار کنند. ایالات متحده و چین اخیراً با تشدید اختلافات تجارتی بر واردات تولیدات یکدیگر تعرفه های گمرکی را به ارزش میلیاردها دلار بلند بردند. مجمع عمومی ملل متحد روز پنجشنبه با اکثریت آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن از ایالات متحده آمریکا خواسته شده که به تحریم اقتصادی کیوبا پایان دهد. ایالات متحده می خواست در این قطعنامه بر کیوبا فشار اعمال شود تا اقدامات را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور روی دست بگیرد. اما تلاش ایالات متحده به خاطر تعدیل متن این قطعنامه ناکام ماند. برداشتن تحریم های اقتصادی واشنگتن علیه کیوبا تنها از صلاحیت های کنگره ایالات متحده آمریکا است. اما قطعنامه اخیر مجمع عمومی ملل متحد فشار سنگین سیاسی علیه واشنگتن تلقی می شود. تنها ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه تصویب این قطعنامه رأی دادند، در حالی که 189 کشور دیگر از این قطعنامه حمایت کرد. اوکراین و مالدوو از رأی دادن به این قطعنامه خودداری کردند. برنو رودریگس وزیر خارجه کیوبا گفت که ایالات متحده آمریکا فاقد صلاحیت اخلاقی برای انتقاد از وضعیت حقوق بشر در کیوبا و یا کشورهای دیگر می باشد. در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. دانشمندان یک وسیله روباتیک پیشرفته را در دشت تبرناس هسپانیا آزمایش میکنند و میخوان آن را در آینده نزدیک به مریخ ارسال کنند. این آزمایش از سوی سازمان فضای اروپا و سازمان فضای روسیه اجرا میشود و قرار است در سال 2021 برای یافتن نشانه های حیات به مریخ فرستاده شود و در آنجا آزمایش های میکروسکوپیک را انجام دهند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از همکارم داوود صدیقی میشنوید.
ساینسدانان ربات آزمایشی ساخت بریتانیا که به آن لقب چارلی را دادند در دشت نابرناس اسپانیا آزمایش میکنند. سوزان شونزر استاد زمین شناسی در پوانتون اوپن میگوید که این ربات برای یافتن نشانه های حیات در مریخ طراحی شده و قرار است برای پژوهش به این سیاره فرستاده شود.
اگر شما در فضای مصنوعی شبیه مریخ که در لابراتوار ساخته شده کار کنید، تمام چیزها را طوری که می خواهید اداره می کنید. این کار بسیار مهم است، زیرا شما باید همه چیز را به طور مشخص درک کنید. اما وقتی به محیط واقعی می روید، آنجا باد است. واضح است که مریخ باد دارد. ما در همین اواخر در رابطه به یک طوفان گرد و خاک در مریخ آگاهی حاصل کردیم. در محیط واقعی موقعیت آفتاب تغییر می کند و سنگریزه ها و ریگ در زیر عرابه حرکت می کنند که غیر منظم و خطرناک است و مانند لابراتوار تحت کنترل شما نیست. شما همه این چیزها را باید بدانید.
نظر به گفته زمین شناسان، دشت‌هایی که سطح آن سنگریزه دارد، مقدار مواد معدنی که مواد طبیعی را ذخیره می‌کند در آن زیاد است و به همین منظور پژوهش در چنین ساحات یافتن شواهد کلیدی در رابطه با حیات گذشته در مریخ را می‌کند. خانم شونزر می‌گوید که بعضی از ساحات مریخ از قبل مشخص شده و این ربات به یکی از این نقاط فرستاده خواهد شد.
اگر در مریخ به نقاطی که ما برنامه رفتن به آنجا را داریم نگاه کنید، مواد معدنی، سنگ‌های بازالت و سنگ‌های اکسایددار موجود است و شباهت زیاد به اینجا دارد. ما مقدار زیادی از مواد معدنی خاکی داریم که جالب است، زیرا به آب می‌چسبند و این ساحات قابل سکونت تلقی می‌شوند و به همین دلیل ما این نقاط را در مریخ نگاه می‌کنیم و همه چیزها را اینجا نیز داریم.
برای شبیه‌سازی عملیات روی سطح مریخ، دانشمندان یک مرکز کنترل از راه دور را در ساحه هارال بریتانیا ساختند. ارسال و دریافت معلومات در ظرف 7 روز صورت می‌گیرد. تا این عملیات تجربه‌ای با عملیاتی که در مریخ صورت خواهد گرفت شباهت کامل داشته باشد. ایلی ایلویوس، یکی از انکشاف دهندگان این ربات در شرکت ایرباس، می‌گوید که ربات چارلی با سرعت 3.5 سانتی متر در ثانیه روی سطح مریخ حرکت خواهد کرد و نقاط مورد علاقه را مشخص کرده و به جمع‌آوری نمونه ها خواهد پرداخت.
به سرعت حرکت نمی کند. باید نقاط مورد علاقه را شناسایی کند و همیشه متوجه امنیت و محفوظ بودن مسیر حرکت خود باشد. بنان نباید سریع حرکت کند، زیرا ممکن از روی چیز بسیار مهم بگذرد و متوجه نشود.
این ربات طی عملیات موسوم به اگزومارس در سال 2020 به مریخ فرستاده خواهد شد. این عملیات از سوی سازمان‌های فضایی اتحادیه اروپا و روسیه اجرا می‌شود و ربات مذکور پس از 9 ماه سفر در ماه مارچ سال 2021 به مریخ خواهد رسید و جستجو برای نشانه‌های حیات در این سیاره را آغاز خواهد کرد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
در ادامه گزارش ها، دیپلمات های غربی می گویند که آنها متوقعند که قوت های به رهبری عربستان سعودی و حوثی های شوری که از حمایت ایران برخوردارند در برابر تقاضای ایالات متحده برای توقف خونریزی در یمن در طی 1 ماه آینده اقدام کنند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
دیپلمات های غربی می گویند درخواست ایالات متحده برای آتش بس در یمن که با بریتانیا و فرانسه هماهنگ شده است، یک نوع توقع توأم با احتیاط را برای یک انکشاف تازه امکان پذیر می سازد که بتواند منجر به مساعی بین‌المللی برای ختم جنگ خانمانسوزی گردد که در حدود 10,000 تن را کشته و هزاران تن دیگر از گرسنگی در این کشور جان دادند. اداره های مربوط به ملل متحد و سازمان های خصوصی بشری تخمین می کنند که 14 میلیون از یمنی ها در سرحد قحطی قرار دارند و همه روزه در حدود 130 طفل از اثر گرسنگی جان می دهند. اکنون دیپلمات ها اذعان می دارند که این تغییر در طرز فکر نسبت به جنگ یمن از اثر کشته شدن جمال خاشقجی، ژورنالیست سعودی که همکار روزنامه واشنگتن پست بود، به میان آمده و فرصتی به وجود آمده است که برای ختم منازعه تلاش شود. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، در گفتگوی با بی بی سی گفته است که کشته شدن خاشقجی کمک کرد تا ایالات متحده بالای عربستان سعودی برای ختم بحران یمن فشار بیاورد، اما گفت که هنوز خیلی زود است که از این وضع زیاد امیدوار بود. درخواست ایالات متحده برای یک آتش بس وقتی صورت گرفت که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفت آمادگی می‌گیرد تا یک تهاجم جدیدی را در چند روز آینده آغاز کند و 10,000 عسکر تازه دم را به صوب شهر حدیده فرستاد. جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، بر روز سه‌شنبه در واشنگتن اظهار داشت که آنها هر چه زودتر می‌خواهند تا جناح‌های متخاصم را در اطراف میز مذاکره ببینند. Based on a ceasefire, based on days from now, we want to see everybody around a peace table.
ما می خواهیم همه را در اطراف یک میز مذاکره جهت گفتگوه برای صلح ببینیم تا به اساس آن آنها در مورد آتش بس و عقب نشینی و توقف بمباری صحبت کنند. بعدن به نماینده خاص فرصت بدهند تا آنها را در سویدن گرد هم آورد. مدت زیادی است که در این معضله گیر مانده ایم.
در این حال مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به روز چهارشنبه خواستار آتش بس در یمن گردید که نادرترین کشور عربی است و 4 سال است که در آن جنگ جریان دارد. همچنان یک تحلیلگر سیاسی در لبنان نیز به روز پنجشنبه گفت ایالات متحده دائم خواسته است تا جنگ در یمن فروکش کند. دکتر هلال خاشان استاد مطالعات علوم سیاسی در پانتون آمریکایی بیروت گفت
The war in Yemen to come to an end because they believe that it is an ungainly war and the Saudis would never be able to win it.
ایالات متحده دائم کوشیده است تا جنگ در یمن خاتمه یابد. زیرا آنها دائم به این فکر بودند که جنگ یمن برنده ندارد. سعودی ها نخواهند توانست پیروز شوند و جنگ تراژدی عظیمی را به جامعه یمن برمغان آورده.
خاشان گفت فشارهای دیپلماتیک بالای عربستان و سعودی به تعقیب قتل جمال خاشقجی ژورنالیست سعودی سبب گردیده است که این کشور اکنون نسبت به گذشته به آتش بس بیشتر متمایل گردد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، اکثر افراد انفلونزا را با علائم سرماخوردگی ارتباط می دهند و آنها نمی دانند که این حالت در برخی موارد کشنده ثابت می شود. مردم در بخش‌های شمالی ایالات متحده آمریکا سال گذشته شاهد موسم بسیار سخت انفلونزا بودند. در این کشور تا حال در مجموع 80 هزار تن که در آن 180 کودک شامل می باشد تا حال هلاک شدند. حتی امسال نیز یک کودک جانش را از دست داده است. یک شفاخانه در شمال آمریکا تحقیق کرده است که شمار چشمگیری از والدین در مورد مسئولیت و تاثیرات واکسن انفلونزا نگران هستند. کارل پرسن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. کودکان یکی از راه‌های بسیار سریع انتقال امراض می باشند. ارن مک مایکل که یک مادر است می گوید
من و شوهرم تصور می کنیم که اگر یک کودک بیمار شود باید تلاش های زیادی صورت گیرد زیرا در این وضعیت کودک دیگر را نیز در خانه مصاب می سازد.
با وجود این که همه می دانند که کودکان خوش ندارند تا واکسین شوند اما شماری هستند که درک می کنند که چرا باید واکسین بگیرند. یک شفاخانه اطفال در فلوریدا دریافته است که به والدین شماری از کودکان در مورد واکسین معلومات نادرست داده شده است. دکتر جین مورجانی از این شفاخانه می گوید که دکتران تطبیق واکسین را به همه کودکان توصیه می کنند.
دکتران واکسن انفلونزا را برای کودکان پیشنهاد می کنند زیرا ما بر اساس ساینس تحقیق و حقایق می دانیم که بهترین راه برای حفاظت شما و خانواده شما از انفلونزا تطبیق واکسین است.
سروی این شفاخانه آمریکایی نشان می دهد که از والدینی که در مورد واکسین پرسیده شده است، سوم بخشی از آنان به مؤثریت واکسین باورمند نیستند. بیش از نصف آنان گفتند که کودکان از واکسین انفلونزا را می گیرند که درست نمی باشد.
شما می دانید که فلو شات یا واکسین انفلونزا مسئول می باشد و شما از این واکسین آتیزم نمی گیرید.
تحقیقات انجام یافته این شفاخانه همچنان نشان می دهد که 28% از والدین به این باورند که واکسین انفلونزا باعث آتیزم در کودکان می شود. متخصصین امراض عفونی پیشنهاد می کنند که قبل از رسیدن سردی همه کودکان باید واکسین انفلونزا را بگیرند. در همین حال بزرگسالان از این امر مستثنا نمی شوند. تطبیق واکسین بر وقت می تواند که افراد و همچنان کودکان را از امراض حفظ کنند.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
سازمان بین المللی مهاجرت با همکاری چندین نهاد نایجیریایی برنامه رادیویی را تهیه کردند تا جلو مهاجرت غیرقانونی به اروپا را بگیرند. این برنامه رادیویی به چند زبان نایجیریایی پخش می شود و درباره خطرهای قاچاق انسان و سفر در مسیرهای پرخطر غیرقانونی به مردم آگاهی می دهد. در رابطه توجه کنید به گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از دفتر مرکزی IOM در ژنو که برگردان دری آن را از سحر عظیمی مشنوید.
رادیوی سپید افم یکی از چندین شبکه رادیویی خواهد بود که 13 قسمت از درامی مهاجرت غیرقانونی به اروپا را نشر خواهد کرد. پس از نشر یک قسمت این درامه، شنونده ها نیز می توانند از طریق تلفن تماس بگیرند و تجربه سفرهای پرخطر خود را به گروه گردانندگان و کارشناسان برنامه بیان کنند. در قسمت نخست این درامه، قصه ایفی زن جوانی از کشور بینین بیان شده که آرزوی رفتن به اروپا را داشت و از سفر سخت و پرخطر در دشت‌های شمال آفریقا برگشته است. او تلاش می‌کند دوستش پتریشیا را که می‌خواهد از راه لیبیا به اروپا برود قانع کند تا به خانه برگردد. هر سال ده‌ها هزار مرد و زن جوان آفریقایی غربی از مسیرهای پرخطر دشت سهارا و آب‌های مدیترانه می‌خواهند به اروپا بروند. بسیاری از آنها توسط قاچاقبران مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند و شماری هم در آب‌های مدیترانه غرق می‌شوند. جول ملمن، سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که با وجود خطرات، مهاجرت غیرقانونی با اروپا در حال افزایش است. او به صدای آمریکا گفت که تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی و شایعات محلی تصویر زیبایی از زندگی را در اروپا در ذهن مردم ترسیم می‌کند. و این امر مردم آفریقا را تشویق می‌کند تا فرصت خود را برای به دست آوردن آن بیازمایند. او می گوید که هدف از برنامه رادیویی مقابله با این تبلیغات نادرست است.
تلاش این است که برنامه رادیویی ساخته شود تا در دسترس مردم قرار داشته باشد و مردم با شنیدن آن فکر کنند چیزهایی را که در رابطه با مهاجرت غیرقانونی به اروپا شنیدند راست است و یا خیر.
این برنامه رادیویی در شبکه‌های مختلف رادیویی نایجریا پخش می شود. درامه موسوم با ویکوال ختم خوبی دارد. پاتریشیا را مادر و دوستانش قناعت می دهند که به خانه برگردد و در نهایت همه از برگشتن او خرسند می شوند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در حالی که حکومت افغانستان قرار گرفتن خبرنگاران و از بین رفتنشان در حملات مخالفان مسلح، خشونت افراد زورمند حکومتی و غیر حکومتی در برابر خبرنگاران و معافیت از مجازات را بخشی از عوامل خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان دانسته و از آن ابراز نگرانی می کند. مجیب خلوتگر رئیس دفتر نید در تجلیل از روز جهانی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران با رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید که آنان به یک مقرره منع خشونت علیه خبرنگاران نیاز دارند. توجه شما را به مصاحبه همکارم جلب می داریم.
جناب آقای خلوتگر، با وجود تلاش ها در بخش مسئولیت خبرنگاران، هنوز هم خبرنگاران و دستاندارکاران رسانه ها با تهدید مواجه هستند. دلیل عمده از این چی هست؟
دلایل متفاوت در این زمینه و مختلف وجود داره. یکی از دلایل عمده افزایش ناامنی در افغانستان است. داریم ناامنی را تجربه میکنیم و افزایش ناامنی را. جامعه رسانه‌ای، چی مدیرای رسانه‌ها، چی خبرنگاران و چی کارمندان رسانه‌ها در کل قطعاً یک تافته جدا بافته از این اجتماع نیستند، از اجتماع افغانستان. وقتی کل اجتماع در افزایش بدامنی و ناامنی روبرو است، قطعاً جامعه رسانه‌ای هم به این موزل و به این مشکل دوچار است. یکی از دلایل عمده همیست. دلیل دوم ما فکر میکنم مسئله بررسی نشدن قضایای بسیار عمده خشونت علیه روزنامه نگاران است. مثلا ما بیشتر از 90 مورد 95 مورد قتل روزنامه‌نگاران را و کارمندان رسانه‌ای را در 18 سال اخیر شاهد بودیم. بجز از یک پرونده یا یک قضیه دیگه اصلا هیچ پرونده مورد بررسی و شامل پروسه عدلی و قضایی نشده.
تهدیدات وجود داشته، ولی چه اقدامات در برابر از تهدیدها صورت گرفته باشه؟
کارهایی که تا امروز صورت گرفته، من فکر میکنم ایجاد کمیته های مشترک است از طرف حکومت و رسانه ها، زمینه های آگاهی بیشتر برای رسانه ها و خبرنگاران تا حداقل در زمینه تامین امنیت خودشان هم به نحوی کوشا باشند، و ای که هر از گاهی با حکومت فشار آورده شده از طرف جامعه رسانه‌ای و نهادهای مرتبط که کوشش شود برای خبرنگارا تامین امنیتشان افزایش پیدا بکنه و بر رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای. متاسفانه در زمینه ای که حکومت افغانستان به عنوان نهاد اصلی تامین امنیت شهروندان و خبرنگاران و رسانه‌ها است، کمکاری‌های بیشتر متأسفانه از طرف حکومت بوده و کارهایی که صورت گرفته بسیار کارساز نبود.
بار دیده شده که خبرنگارا در وقت پوشش‌های خبری طور لازم با وسایل ایمنی مجهز نبودند که این موضوع منجر به جراحات و حتی تلفاتشان شده. چرا به این نکته کمتر توجه میشه؟
من فکر میکنم اگر ما یک نگاهی به آخرین مورد کشته شدن خبرنگارا در افغانستان بیندازیم که در غرب کابل در حادثه انفجار در یک باشگاه ورزشی رخ داد، خبرنگاران مجهز به وسایل ایمنی بودند. یعنی اونا هم واسکت ایمنی و ضد گلوله داشتن و هم کلاه یا هلمت ضد گلوله داشتن، اما متاسفانه اونا کشته شدند. این به دلیل از این بود که کار کشفی و استخباراتی درست صورت نگرفته بود. قطعا من همراه شما هم نظر هستم که قبلا و در حوادث قبلی ما شاهد از این بودیم که خبرنگارا همی پوشش لباس های ضد گلوله را نداشتن، ولی در آخرین مورد چنین بوده. وقتی که خبرنگارا از این دسترسی به چنین مواد محروم بودن، خب یکی خود دلیلش امی وضعیت اقتصادی خود رسانه ها بود. نهادهای مرتبط هم با او اندازه از نظر مالی توانایی شاید نداشتن و هنوز هم ندارن.
طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده 14 خبرنگار کشته شدند. کسانی که عامل از این کشتارها بودند به مجازات نرسیدند. چطور باید با این فرهنگ مافیات که صدر راه مجازات عاملین خشونت علیه خبرنگاران میشه کار شود؟
تعدادی از این عاملین که مثلا گروه های تروریستی مثل داعش و طالبان هستن، اونا باور ندارن آن کاری که انجام میتن جرم است. اونا فکر میکنن یک واجبه دینی شان است که خبرنگارا را بکشن و کارمندان رسانه‌ای را اونا به قتل برسانه. ما فکر میکنم بهترین راهی است که وقت ما عاملین قتل‌های خبرنگاران را گروه های تروریستی و گروه های مخالف مردم و حکومت ها داریم، در این راستا باید وقتی مسائل صلح و مذاکره و مسائل مفاهمه میشه، ما خطوط قرمز کاملا تعریف شده داشته باشیم که کسایی که عامل خشونت هست اونا به هیچ وجه مورد عفو قرار نمیگیره و نباید بگیره. مسئله دیگه که بسیار مهم است که ما باید تحت عنوان مقرره منع خشونت علیه روزنامه‌نگارا داشته باشیم تا به صورت صریح جدا از دیگر قوانین جرایمی که علیه خبرنگارا انجام میشه جنبه قانونی تعریف جرم را بگیرند. ما با یک همدلی و در کنار از او با یک صدای واحد نیاز داریم.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.